شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای سید محمد رضا فقیهی، وکیل پایه که دادگستری، از اعضای هیئت مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان و وکیل زندانیان سیاسی در تهران هستیم. آقای سید محمد رضا فقیهی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم سلام می‌کنم خدمت شما، همکاران ارجمندتون و هم میهنان گرامی در هر جای گیتی که هستن. خوشحالم که فرصت مجددی دارم که خدمتتون باشم، سرپا گوشم و پاسخگوی سوالات شما خواهم بود.
ما هم بسیار خوشنودیم که باز فرصت شد و در خدمتتون باشیم. جناب فقیهی، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعند، ما در گفتگوهای پیشین با شما در رابطه با حقوق شهروندی طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی در آیین دادرسی و همینطور بررسی و مقایسه اون رو با قوانین بین‌المللی حقوق بشر در خدمتتون دنبال می‌کردیم، می‌خواستم لطف کنید و به طور مختصر و خلاصه به رؤوس گفتار پیشین بپردازیم. منتها قبل از اون شما دادگاهی هم داشتید، دادگاه آقای عیسی سحرخیز بود. می‌خواستم اگه میشه در ابتدا در رابطه با اون یه توضیح بفرمایید تا دنبال کنیم بحثمون رو.
به کانال من روز 27 تیر ماه جلسه رسیدگی به پرونده اتهامی آقای عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار و فعالین مدنی بود. خب جلسه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به صورت غیر علنی برگزار شد با حضور آقای سحرخیز، سرکار خانم نسرین ستود همکار محترم و بنده، دادرس شعبه 15 و نماینده دادستان. خب در واقع مشکلی که سالها وجود داشته در رابطه با محاکمات این چنینی، همواره وقتی بحث جرم سیاسی و یا جرم مطبوعاتی مطرح بوده، همواره هم متهمان و هم وکلای اونها این نکته رو گوشزد کردن که وفق اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محاکمه میبایستی به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه برگزار بشه، اما همواره تلقی مقامات قضایی از جمله محاکم انقلاب این بوده که چون جرم سیاسی تاکنون تعریف نشده و مصادیق اون از سوی قانونگذار تعیین نشده، فلذا ما چیزی تحت عنوان جرم سیاسی نداریم و تکلیفی به برگزاری دادگاه به شکل علنی و به حضور هیئت منصفه نیست. در این دادگاه هم از سوی آقای سحرخیز، از سوی سرکار خانم ستوده و بنده در واقع تاکید شد بر اجرای اصل 168، لیکن همان سخن همیشگی از سوی دادگاه عنوان شد که چون جرم سیاسی نداریم فلذا اون تکالیف هم نمیتونه وجود داشته باشه، که بنده توضیح دادم خدمت دادرس دادگاه که عدم تعریف جرم سیاسی از سوی مراجع زی سنه به معنای عدم وجود جرم سیاسی نیست. اینکه ما بگوییم که جرم سیاسی وجود نداره چون تعریف نشده است این گونه نیست. جرم سیاسی در واقع وجود داره و اهمال حکومت و عجزای حکومت در تعریف جرم سیاسی نمیتونه خیلی واقع متهمان این گونه جرائم رو از مزایای قانونی از جمله حضور هیئت منصفه و علنی بودن محاکمه محروم بکنه. اینها تذکر داده شد، اما خب همچون گذشته مورد پذیرش واقع نشد. دادگاه رسیدگی رو به صورت غیر علنی خب آغاز کرد، اتهامات تفهیم شد، آقای عیسی سحرخیز لایحه دفاعیه‌ای رو در 37 صفحه گمان میکنم که تهیه کرده بودند که نسخه از اون رو تحویل دادگاه دادند، علاوه بر اینکه بخشی از دفاعیاتشون رو هم به صورت مکتوب نوشتند و عنوان کردند که این دفاعیه رو خطاب به ملت ایران منتشر خواهند کرد. گمان میکنم که این انتشار صورت گرفته باشه.
بله بله.
عرضم به حضورتون که تکاکن ستوده و بنده هم هر یک به نحو جداگان لرایح دفاعی همون رو که متضمن حالا نکات مربوط باشه ارائه دادیم به دادگاه. عمده درخواست من از دادگاه این بود که با توجه به این که بیش از یک سال از بازداشت موقت آقای سحرخیز سپری میشه و موجبی برای تداوم قرار بازداشت ایشون نیست، قرار بازداشت ایشون تبدیل به قرار خفیفتری از جمله وسیقه را یا کفالت بشه که متاسفانه این نیز از سوی دادگاه مورد پذیرش قرار
نگرفت
و گویا تصمیم این است که آقای سحرخیز تا زمان صدور رأی و پس از آن احتمالا قطعیت رأی در زندان بمانند و موجبات آزادیشون به قید قرارهای تأمین سبب فراهم نشد. این اجمالی بود از دادگاه آقای سحرخیز. منتظر تصمیم دادگاه هستیم که ببینیم چه خواهد کرد.
درود بر شما. پس لطف بفرمایید بپردازیم به رؤوس مطالب گفتار پیشین تا دنبال کنیم بحثمون رو درباره حقوق شهروندی.
ما در صحبت‌های گذشته در واقع از اصول متعدد قانون اساسی بحث رو شروع کردیم. اولین بحثی رو که پیرامونش صحبت کردیم ناظر به اصل 27 قانون اساسی بود و حق شهروندان به برگزاری راهپیمایی‌ها و اجتماعات مسالمت‌آمیز و شرایط تحقیق و اجرای اصل رو صحبت کردیم. موانعی رو که از سوی دولت بر سر راه اجرای این اصل از سوی مردم و شهروندان هست رو توصیف کردیم. اشاره کردیم به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اصل 27 و همچنین قانون فعالیت احزاب و آیین‌نامه اجرایی اون که در واقع در تضاد با اطلاق اصل 27 قانون اساسی هست و گفتیم که قوانین عادی آیین‌نامه‌های این چنینی نمیتوانند اطلاق اصل قانون اساسی رو که در واقع میثاق ملی هست و از بین ببرند و اون رو بی اثر و منتفی بکنند. در ادامه بعد پرداختیم به حقوق اولیه متهمان در مرجع تعقیب و سپس در مراجع قضایی، اینکه تفتیش منازل و اماکن به چه ترتیبی باید باشه، قرارهای تعیین به چه کیفیتی باشه، احضار و جلب به چه ترتیب و صورتی باید باشه. عرضم به حضورتون که نحوه محاکمه، شرایط صحت محاکمه و دادرسی ها چگونه باید باشه، اینها رو توضیح دادیم و در دو جلسه گذشته به بحث وکالت در محاکم و حق دفاع متهمان پرداختیم و موانع بر سر راه این از جمله ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری و تفسیر زیل اون رو پیرامونش توضیح دادیم که در واقع خلل به ایفای اون حق دفاع متهمان وارد ساخته. بحث رو تا اینجا ادامه دادیم و به پایان رسوندیم.
بله جعفری، بخش وکلا با گفتار پیشین به پایان رسید به نظر میاد، درسته؟
بله، در دو جلسه بحث وکالت و حق دفاع متهمان رو صحبت کردیم. هرچند مطالب بسیار هست، اما سعی کردیم آنچه که در حوصله شنوندگان محترم هست رو بیان بکنیم و حوصله‌شون رو سر نبریم. آنچه که جزء امهات و عمومات این بحث بود و به درد شهروندان هم میهنم میخورد اونها رو باز میکردیم.
درود بر شما. با جناب فقیه پس لطف کنید بفرمایید دنباله بحث در رابطه با حقوق زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی گفتگو رو آغاز کنید.
بله، من یکی از موضوعات بسیار حساس و مهم و البته چالش برانگیزی که در تمامی این سالها همواره مورد جدل و گفتگو و مباحثه بوده بحث حقوق متهمان اول احض زندانیان هست.
بله.
فکر نمی کنم که کسی اعتقاد داشته باشه که میشه راجع به حقوق شهروندی صحبت کرد اما از حقوق زندانیان صحبت نکرد. یعنی در واقع میشه گفتش که تکمیل اون مباحث گذشته دقیقا منوط به این هستش که در خصوص حقوق زندانیان به ویژه صحبت بشه. در این رابطه خب مطالب بسیار زیاد هستش که ناچار از دسته‌بندی هستیم، اما در این مجال اون چی رو که در واقع شایسته است که به استحضار شنوندگان محترم برسونم در مقدمه بحث حقوق زندانیان این است که ممکن است شهروندان خواسته و یا ناخواسته در واقع مرتکب جرائمی بشند که مجازات اون جرائم احیانا حبس تعزیری باشه و ناگزیر باشند که برهه‌ای از زندگی و حیات خود رو پشت میله های زندان و یا احیانا در بازداشتگاه سپری بکنند. از این رو زندان به عنوان یکی از واقعیات اجتناب ناپذیر جهان امروزی شناخته میشه. این سبب اهمیت داره که هر متهم یا حتی زندانی و یا محکومی از حقوق انسانی و قانونی خودش مطلع باشه و اطلاع از این حقوق حداقل شرایط زیست زندانی رو در پشت میله های زندان و در درون زندان خب تا حدی تسهیل میکنه و تحمل زندان رو برای زندانی آسان‌تر خواهد کرد.
بله کاملا.
آنچه رو که در این دستی به آگاهی همیهنان برسونم این هستش که خب به هر حال درست است که یک کسی حسب حکم مراجع بی‌سلاح خب وارد بازداشتگاه یا زندان میشه، اما این بدین معنا نیستش که اگر کسی پشت میله های زندان یا بازداشتگاه قرار گرفت حقوق انسانی او، حقوق قانونی او میبایستی مورد غفلت قرار بگیره. زندانی هم یک انسان هست، انسان به موقع و انسان هم حقوق میارد که اون حقوق میبایستی اجرا و مراعات بشه. در واقع فقط آزادی زندانی در اثر حکم حبس سلب میشه، اما حقوق او به قوت خود باقیست. درست است که زندانی پس از ورود به محیط زندان از ارتباط معمولی با اعضای خانواده خودش و دوستان خودش و از انجام کار و فعالیت آزادانه محروم میشه، اما حقوق او هیچگاه نمیبایستی از دست بره و مورد غفلت قرار بگیره. حق حیات زندانی، حق برخورداری او از بهداشت، حق او برای استفاده از امکانات آموزش و از این قبیل، و از همه مهمتر در واقع حفظ کرامت و شأن زندانی به عنوان یک انسان، با زندانی شدن در واقع مورد خدشه نمیتونه قرار بگیره. این مطلبی است که عموم فعالان حقوق بشر و آگاهان مسائل حقوقی رو نمیداره که همواره دغدغه داشته باشن نسبت به اجرای حقوق زندانیان، چون هیچ تفاوتی رو بین زندانیان و غیر زندانیان قائل نیستن. فقط عرض کردن تنها وجه افتراق و تفاوت همون سلب آزادی است که بنا به حکم دادگاه و مراجع قضایی از زندانی به عمل میاد، و الا در سایر حقوق هیچ تفاوتی بین زندانیان و غیر زندانیان نیست.
دقیقاً
این مقدمه بحث بود. اگر شما سوالی نداشته باشید، من در واقع بحث حقوق زندانیان رو، اون چیزی رو که برای جلسه نخست در واقع مد نظر قرار دادم، اون رو به استحضارتون باشم.
لطف میفرمید. من فقط یک پرسش داشتم، گفتم شاید اینو بگذارم در آخر وقت یا در زمانی که توضیحات کافی داده شده باشه، که از گفتارتون من این برداشت میمون میکنم که اگر حقوق متهمی یا زندانی رعایت نشه، در واقع مفهومش اینه که اگر کسی دچار اشتباهی شد یا گناهی کرد در زندان افتاد، از شهروند بودن در اون جامعه از او سلب شده، اون فرد از جامعه طرد شده و تمام حقوق انسانی و کرامت بشریش زیر پا گذاشته شده.
همینطور هست. در واقع ورود به زندان این اجازه رو به زندانبان و دولت‌ها و حکومت‌ها نمیده که به هر شیوهی که دلخواه اونهاست با زندانی رفتار بکنن. اونها مقید هستند که شؤون و کرامات انسانی متهمان و زندانیان محکومان و حقوق قانونی اونها رو، حقوقی که در قانون اساسی، در اعلامیه جهانی حقوق بشر، در میثاق‌های بین‌المللی، در قوانین موضوعی عادی مورد تصریح و اشاره قرار گرفتن رعایت.
درود بر شما. پس لطف کنید بفهمید به دنبال بحث.
ارزم به حضورتون که خب در مقدمه بحث شاید این سوال بزن متبادر بشه که خب در واقع زندان و یا بازداشتگاه اصلا چه تعریفی داره؟
بله.
به چه جایی زندان گفته میشه؟ به چه جایی بازداشتگاه گفته میشه؟ اینها در واقع چه خصوصیاتی از حیث حالا شکلی به اول بر داشته باشند؟ خب من پیش از ورود به حالا مقرراتی که در سطح بین‌المللی وجود داره و ناظر به زندان و زندانی هست، خب ناگزیرم که مقررات داخلی کشورمون رو که بیشتر مدت عمل هست و مورد اشاره قرار بدم، چون اون چیزی که در واقع قوه قضاییه و ضابطین اون مورد توجه قرار میدن و ملاک قرار میدن همین مقررات داخلی هست.